برخی قرار گیرد. نکته مهم در تاریخ طبری عدم جانبداری نویسنده از دستگاه حاکمه اموی است. طبری کتاب خود را در نیمه دوم قرن سوم نوشت که به نقل مورخان در آن دوران جو متشنجی بر دستگاه حکومت اموی حاکم بود. طبری فقیهی صاحب مکتب و از مذاهب و مکاتب فقهی منتسب به سلطه حاکم مستقل بود و از این رو تقریبا از افراط و جانبداری ناپسند که آفت هر مورخ است مصون مانده است. دوستان گرامی، تاریخ طبری شامل دو بخش کلی تاریخ جهان و تاریخ اسلام است. در بخش تاریخ جهان که دو جلد از 13 جلد متن را دربر می گیرد، طبری از آغاز خلقت، حبوط آدم و حوا و داستان هابیل و قابیل سخن گفته و پس از آن به پیامبران از حضرت نوح تا پیامبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پرداخته است. طبری پس از این مباحث به تاریخ امتها پرداخته و تاریخ ایران از آغاز یعنی ایام منوچهر تا خسرو پرویز را ذکر کرده است. سپس واقعه زیقار و یزدگرد ابن شهریار را نقل و از بنی اسرائیل یاد کرده و از شاهان روم و آغاز مسیحیت سخن رانده است. پس از آن به ذکر اخبار عاد، ثمود، جدیس و جرهم و شاهان یمن و برخی از مشاهیر عرب پرداخته است. در آخر این بخش نیز از نیاکان پیامبر گرامی اسلام محمد ابن مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان درآمدی بر عصر نبوت سخن رانده است. این بخش ترتیب سال ندارد، بلکه محور کار طبری موضوعی و بر اساس جایگاه تاریخی مباحث است، اما در تنظیم مطالب تقدم زمانی حفظ شده است. طبری گفته است هدفش در این کتاب ذکر تاریخ شاهان از آسی و مطیع و نیز تاریخ پیامبران است و تاریخ و زمان را به شب و روز تعیین کنند. به همین سبب کتابش را با بحث درباره زمان و ماهیت و مقدار آن از ابتدای خلقت آدم آغاز کرده و در این خصوص بعد از نقل گزارش‌های مفصل از راویان اخبار به عقاید ادیان و امت‌های گوناگون و آراء زرتشتیان استناد کرده است. همراهان گرامی، طبری در بحث از آفرینش و پراکنده شدن فرزندان آدم در زمین احادیثی از پیامبر اکرم نقل کرده و برای تایید آنها آیاتی از قرآن کریم آورده و توضیح داده است. وی در این مبحث بیش از هر مبحث دیگری در کتابش نظر شخصی خود را بیان کرده است. طبری داستان آفرینش و تاریخ پیامبران بنی اسرائیل را عمدتاً از قول راویان مسلمان و به استناد آیات قرآن شرح داده است. در این بخش مطالب صرفاً سبقه دینی دارد و برخی از آرا و عقاید اهل کتاب اسرائیلیات اغلب از طریق راویانی مانند وهب بن منبه در آن راه یافته است. طبری همچنین عقاید ایرانیان درباره آفرینش و اینکه برخی کیومرث را اولین انسان دانسته اند بیان کرده است. طبری در چند جای کتاب توضیح می‌دهد که چرا از میان همه اقوام و ملل دنیا فقط تاریخ شاهان ایران را نوشته است. او می‌گوید اقوام دیگر تاریخ مشخص و پادشاهی پیوسته نداشته‌اند که بتوان بنای تاریخ را بر دوران سلطنت آنها گذاشت. درباره تألیف تاریخ ایران علاوه بر دیدگاه‌های شخصی طبری باید به پیوستگی تاریخ ایران با تاریخ اسلام نیز توجه شود. طبری در قسمت تاریخ ایران منابع خود را بیان نکرده و به ذکر مطلعان یا دانشوران پارسی اکتفا کرده است. از مقایسه تاریخ طبری با تواریخ دیگر برمی آید که وی در بخش تاریخ ایران صرفاً از منابع ایرانی استفاده کرده، به ویژه در قسمتی که درباره اسکندر گزارش داده است. طبری در مورد ملوک و طوایف تحت نام اشکانی نام پادشاهان اشکانی را بدون هیچ تفصیلی درباره آنان آورده است. آن گونه آمیختگی که درباره اشکانیان و جانشینان اسکندر در منابع دیگر وجود دارد در روایات طبری نیست. روایات طبری درباره تاریخ ساسانی بسیار مفصل‌تر از دوره‌های قبل و به نحو بارزی متضمن مطالب تاریخی است، گرچه مطالب غیر واقعی و داستانی نیز دارد. طبری در این قسمت نیز منابع خود را ذکر نمی کند، مگر در مواردی که از راویان مسلمان نقل قول می کند. دوستان گرامی، روایات طبری در ترتیب و کلیات وقایع با منابع دیگر مطابقت دارد و نشان می‌دهد که مورخان اسلامی در تدوین تاریخ ایران از منابع ایرانی مشترک استفاده کرده‌اند. تمایز اصلی تاریخ طبری در بخش ساسانی نسبت به دیگر بخش‌های کتاب، تنوع منابع اعم از ایرانی و غیر ایرانی و تفصیل مطالب با جزئیات نسبتاً دقیق است. از این رو بخش ساسانی تاریخ طبری بر تواریخ همزمان آن برتری دارد. به علاوه طبری از نقل مطالبی که منشأ شعوبی و رنگ حماسی دارند احتراز کرده است. از جمله حکایت‌هایی را که برخی تواریخ درباره دربار و زندگی خصوصی پادشاهان مثلا خسرو پرویز آورده اند، اون نیاورده است. طبری در تاریخ یمن و داستان طبع و داستان فتح قلعه الحصر یا حطره در عهد اردشیر بابکان و نیز توجیهات مذهبی در مورد علائم و آثار زوال حکومت ایران در عهد خسرو پرویز از روایت‌های متنوع اسلامی بهره بسیار برده، اما درباره آخرین شاهان ساسانی مقارن فتوح مسلمانان این کار را نکرده است. به احتمال بسیار به این دلیل که روایات فتوح از مآخذ گوناگون گرفته شده و از این رو در موارد متعدد دیدگاه‌ها و تمایلات متضاد جمع‌آوری شده است. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
همراهان گرامی، هم اکنون نو آوری را خواهید شنید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز گویایی است
و حرکت در مسیر بهتر زیستن.
تا فلک را سقف پیش کافیم و
تاریخی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. محققان دانشگاه ناتینگهام آزمایش خونی ابداع کردند که با ردیابی آنتیبادی های تولید شده برای مقابله با آنتیژن تومورهای سرطانی می تواند نشانگرهای سرطان سینه را 5 سال زودتر از نشانه های بالینی شناسایی کند. محققان مشغول ابداع آزمایشی هستند که واکنش سیستم ایمنی بدن نسبت به مواد تولید شده توسط سلول‌های تومور را شناسایی می‌کند. سلول‌های سرطانی نوعی پروتئین به نام آنتیژن می‌سازند که سبب می‌شود بدن به طور خودکار برای مقابله با آنها آنتی‌بادی بسازد. این محققان متوجه شدند آنتیژن‌های مرتبط با تومورها نشانگرهای قابل قبولی برای ردیابی سرطان هستند. آنها پنل‌هایی از تومورهای مرتبط با آنتیژن‌ها را ابداع کردند که با سرطان سینه ارتباط داشت. هدف محققان آن بود که مشخص شود آیا در نمونه خون‌های دریافتی از بیماران آنتی‌بادی‌های خودکار در برابر آنتیژن‌ها وجود دارد یا خیر. به گفته آنان وجود آنتیبادی ها در برابر آنتیژن های مربوط به تومورهای سرطانی را می توان 5 سال زودتر از ظهور نشانه های بالینی تومور در بدن بیماران ردیابی کرد. در یک تحقیق اولیه در دانشکده پزشکی دانشگاه ناتینگهام نمونه خون 90 بیمار مبتلا به سرطان سینه جمع آوری شد. آنها با نمونه خونهای مربوط به گروه کنترل شامل 90 بیمار سالم مقایسه شدند. جزئیات این تحقیق آزمایشی روی افراد و سلولها در کنفرانس ملی تحقیقات سرطانی در گلاسگو اعلام شد. نتایج این آزمایش نشان داد سرطان سینه دارای آنتیبادی هایی در برابر پنلی از تومورهای حاوی آنتیژن است، در حقیقت پژوهشگران توانستند با شناسایی این آنتیبادی ها در خون سرطان را با دقت قابل قبولی شناسایی کنند. محققان پس از آزمایش‌های مختلف و انجام تحقیقات اعلام کرده‌اند در منطقه‌ای در اتیوپی به نام دالول هیچ گونه حیاتی وجود ندارد. حیات در محیط‌های عجیبی روی زمین از صحرای خشک گرفته تا مناطق یخزده و نقاط بسیار گرم و دریچه‌های ورود مواد سمی در کف اقیانوس وجود دارد. اما دانشمندان مکانی در اتیوپی را کشف کرده اند که حیات به هیچ وجه در آن وجود ندارد. محققان برخلاف تحقیقات قبلی آزمایش‌های متعددی روی این نقطه از زمین انجام دادند و هیچ اثری از حیات حتی میکروارگانیسم‌ها در آن نیافتند. منطقه دالول یکی از عجیب‌ترین محیط‌های زمین است. محیط این منطقه بسیار گرم، شور و اسیدی است. دریاچه های موجود در دالول تا دهانه های آتش فشانی کشیده می شوند که مملو از نمک، گازهای سمی و آبهای جوشان به دلیل فعالیت های هیدروترمال است. حتی تا یه روزهای زمستانی دمای هوا از 113 درجه فارنهایت بیشتر است و پهاش برخی چاله های نمکی و اسیدی منطقه حتی منفی است. به گفته مؤلف ارشد این پژوهش و یکی از محققان مرکز تحقیقات علمی فرانسه، ما نسبت به تحقیقات پیشین نمونه‌های بیشتری را تحلیل کردیم و به این نتیجه رسیدیم که هیچ گونه حیات میکروبی در این چاله‌های نمکی، اسیدی و داغ یا در دریاچه‌های مملو از منیزیم منطقه وجود ندارد. اما خارج از این دریاچه‌ها اوضاع فرق می‌کند. تنوع وسیعی از باکتری آرکه هالوفیل که نوعی از میکروارگانیسم‌های اولیه نمک دوست است در صحرا و دره‌های نمکی منطقه هیدروترمال وجود دارد. اما این میکروارگانیسم‌ها در دریاچه‌های هایپراسید و هایپرنمکی و همچنین دریاچه‌های سیاه و زرد دالول وجود ندارد. در این دریاچه‌ها منیزیم وجود دارد. تمام این موارد نشان می‌دهد دلیل پراکندگی میکروبی در منطقه باد و بازدید کنندگان انسانی است. دوستان گرامی، محققان سازمان فضایی اروپا برای نخستین بار صدای عجیبی را ثبت کردند که میدان مغناطیسی زمین هنگام برخورد با ذرات باردار خورشید به وجود می آورد. زمین الهام بخش موسیقی های مختلفی بوده است، اما اکنون به نظر می رسد سیاره خاکی موسیقی خاص خود را دارد. این صدا در حقیقت نسخه صوتی حاله نور خارق العاده است که می توان در نزدیکی قطب‌های زمین و هنگام برخورد ذرات باردار با اتمسفر زمین مشاهده کرد. کارشناسان این صوت قابل شنیدن را ساختند. آنها امواج مغناطیسی تولید شده را تحلیل کردند. در مرحله بعد آنها نتایج به دست آمده از تحلیل را به فرکانسی قابل شنیدن تبدیل کردند و به این ترتیب سر و صدایی عجیب به وجود آمد که شبیه جلوه های ویژه صوتی یک فیلم علمی تخیلی به نظر می رسد. این موسیقی پس از آن شناسایی شد که محققان 4 فضاپیما را به منطقه پیش لرزه میدان مغناطیسی زمین فرستادند. این میدان مغناطیسی رو به خورشید و نخستین بخشی است که تحت تأثیر طوفان‌های خورشیدی قرار می‌گیرد. به طور معمول جریان مداوم ذرات باردار که بادهای خورشیدی را تشکیل می‌دهد سبب می‌شود در منطقه پیش‌لرزه امواج مغناطیسی ساده منتشر شوند. این امواج هنگامی که به صوت تبدیل می‌شوند، صدایی شبیه یک نوت موسیقی را تولید می‌کنند. اما هنگامی که طوفان‌های خورشیدی به زمین برخورد می‌کنند، تأثیر آن بر پیش لرزه میدان مغناطیسی سبب ایجاد صوتی با صدای بلند می‌شود که بسیار پیچیده‌تر است. به گفته مؤلف ارشد این پژوهش از دانشگاهی در فنلاند، به نظر می‌رسد که طوفان صدای پیش لرزه را تغییر می‌دهد. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. در پناه حضرت دوست باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان شنونده، همکارانم تکراری نمایش را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنن.
سرزمین نور، نوشته سعید آل رسول. راوی داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
در دامنه کوهی بلند، ما گروهی از بندگان خدا اسیر چنگ بیابان بودیم که تبار ما خاک بود و قبیله ما خشکی. آسمان بالای سر پرتو داغ خورشید را نثار پای ما می کرد و صحرای پیش رو سفره‌ای پهن و خالی بود برای چارپایان ما. جرعه ای آب مانده از باران را از گلوی تشنه زمین بیرون می کشیدیم تا کام فرزندان را بدان تازه کنیم که اگر آب به یاری ما نمی رسید، دست بی رحم طبیعت چه زشتی ها که نشان نمی داد. بیابان هم خانه ما بود و هم زندان، کوهستان هم خانواده ما بود و هم دشمن. این بود که خوی بیابان نشینان را تند می کرد و حتی به مهربانی ایشان تیزی خار مقیلان می داد.
از جمله بادیه نشینان اطراف مکه بنی سعد بودند که تیره کوچک از بنی بکر به شمار می رفتند و بنی بکر از روزگاری دور دوست و پیماندار قریش. فرزندان قریش در میان صحرانشینان بنی بکر روزهای خردسالی را سپری می کردند و زبان عرب را آمیخته با خشونت صحرا به دور از ناز و نوازش های شهرنشینی می آموختند. به پاس این قریش نیز خریدار محصول دامداری ایشان بود و به وقت خوک سالی از بنی بکر دستگیری میکرد.
گردش روزگار ما بادیه نشینای تعین دست بنی سعد را هم دست قریش کرده بود و ایشان را پشتیبان ما. این بود که خبر شکست قریش و تسلیم مکه ما را برآشفت و دامنی از غم در برابر ما گشود. پریشان و نگران آینده در خانه ها نشسته بودیم که فرستاده مالک شتابان آمد و آرامش صحرا به صدای تاختن او در هم شکست.
مالک جوانی کاردان بود و در سنین جوانی سرآمد مردم هوازن. روزی چند گذشته از فتح مکه مالک به پرداختن لشکری همت گماشت برای مقابله با مردان پیامبر. از این رو به قبیله های چند که در جنوب مکه قرار سکونت داشتند آمد و شد کرد و ایشان را بر شکست پیروز شدگان مسلمان امید داد. شهر طائف که مردم آن بیشتر از قبیله سقیف بودند دست یاری مالک را به گرمی فشردند و پیوند سقیف و هوازن از تجهیز سپاهی نیرومند خبر داد. مالک بعد از آن از صحرانشینان پراکنده در این سو و آن سو یاری خواست و بسیار از آنان که خود را جیرخوار قریش می دانستند به همراهی مالک کمر بستند.
مردان ما وقتی که سخن فرستادگی مالک را شنیدند و نیت او را دانستند به مشورت یکدیگر نشستند و لختی بعد زبان به پاسخ باز کردند، پاسخی که نشان از خاطره دور اما ماندنی داشت.
تیر شما مردم هدفی ندارد جز خانه دل محمد. تیر شما مردم سیر نمی شود مگر به خون محمد. این را ما همه می دانیم که او بت‌های ما را ویران کرد و خدایان ما را در نظر مردمان از شوکت و شکوه انداخت. اما هیهات که بتوانیم به جنگ او پیش آییم و به کشتن او راضی شویم.
فرستاده مالک شگفت زده از پاسخ مردان بنی سعد از ایشان پرسید که چرا جنگ با پیامبر را ناپسند می دارند.
می پرسید چرا جنگ با محمد را ناپسند می داریم؟ او اگرچه زاده قریش است و بنی هاشم، اما پرورده بنی سعد است و ما او را چون کودک خود عزیز می داریم. شیر دایش حریمه در زیر همین خیمه ها با خون محمد آمیخت، خاک همین دیار گوشت بدن او شد و سنگ همین بیابان استخوان او. اینک چگونه با کسی که خون و گوشت و استخوانش آمیخت با بنی سعد است بجنگیم و به کشتن او راضی شویم؟
آن فرستاده مالک رفت و بعد از او کس دیگری آمد. آن یکی نیز با همین پاسخ رفت و باز بعد از او فرستاده دیگر آمد. سرانجام ترس از تنها ماندن در آن بیابان نامهربان و دشمنی همسایگان بنی سعد را نیز به میدان جنگ کشید.
مردان ما رفتند و ما نیز همچون زنان و کودکان حوازن در پی ایشان روانه شدیم، بی آنکه خوشنود از کار خود باشیم.
به مکه خبر رسید که مالک از مردم حوازن و سقیف و عربهای بیابان نشین اطراف مکه جمعیتی فراهم آورده است برای ایستادن روبروی مسلمانان. پس به فرمان پیامبر 10,000 تن همراه او که از مدینه به مکه آمده بودند آرایش نظامی گرفتند و در کنار ایشان 2,000 تن از جوانان تازه مسلمان مکه نیز به صف ایستادند. از مسلمانان برخی دلبسته به تعداد و سیاهی لشکر شدند و کار جنگ را آسان گرفتند. مالک اما که جوانی کاردان بود و از تجربه مردان بیابانی و آشنا به کوهستان بهره می برد، در فکر ترفند بود و نیرنگ. پس سپاه خیش را تا گذرگاه سرزمین هنین پیش برد و در آنجا که سنگ ها و صخره ها راه گذر را باریک کرده بودند ایشان را پناه داد و پنهان کرد. یاران مالک در دو سوی راه کوهستان به انتظار مسلمانان نشستند و به لحظه عبور آنان چشم دوختند. خبرآوران خبر آورده بودند که مخالفان وادی هنین را برای اردو انتخاب کردند، اما از محل دقیق آنان خبری نرسیده بود. پیامبر پیشا پیش سپاه خود به قصد حنین از مکه بیرون زد و تا شب یک سر پیش رفت. مسلمانان در آستانه سرزمین حنین به استقبال شب از رفتن باز ماندند و به استراحت خیمه زدند. سپیددم پیش از آن که پای آفتاب به آسمان برسد، نخستین گروه سپاه مسلمانان از گذرگاهی که ایشان را به پهنه دشت حنین میرسانید عبور کردند و بعد از آنان گروهی در پی گروهی دیگر پا به دره گذاردند که مالک و یارانش کمینگاه خود کرده بودند. سپاهیان همراه پیامبر در آن لحظه ها که دمیدن آفتاب را انتظار می کشیدند، به ناگاه ابری تیره را بالای سر احساس کردند و بعد از آن بارش تیر دشمنان که بی امان سوی ایشان نشانه می رفت. مسلمانان در دو سوی معبر به هر کجا که نگاه کردند، هر شکاف کوه یا پشت هر صخره را مالامال از مردان مالک دیدند. پس در حالی که بیشتر ایشان نه راه پیش داشتند و نه راه پس، در هم فرو ریختند و هر یک جدا از صف یاران در جستجوی جان پناهی برآمدند و راهی برای گریز. باران تیر همچنان میبارید و مسلمانان گویی همه می گریختند. پیامبر مانده بود و 10 تن از یاران که جان او را بیش از جان خود عزیز می داشتند. علی پیش روی پیامبر شمشیر می زد و عمویش عباس فریاد زنان مسلمانان را به یاری پیامبر می خواند. اما انگار پیش آهنگ سپاه مالک مردی تنومند بود با چهره سیاه، نشسته بر شتری سرخ مو و بلند بالا که رجزخان و یک تاز میدان بود. علی که مسلمانان را از او ترسان و بیقرار دید سوی او دوید و به ضربت شمشیر کار او ساخت. شتر سرخ مو جسد بیجان سوارش را در میان گذرگاه واگذاشت، خود از میدان دور شد. مسلمانان از شکست او شکست دشمن را باور کردند و این رویداد نیروی دوباره در بازوی ایشان دمید. پس به گرد پیامبر حلقه زدند و به شنیدن فریاد پیامبر پای نبرد بر زمین حنین استوار کردند. منم پیامبر خدا که زبان جز به راستی نگشوده است، پس بدانید که پروردگار بشارت پیروزی به من داده است. پیکار کنید که پیروزی نزدیک است.
سال پیش از این مردم ما بنی سعد میزبان و پرستار کودکی از قریش بودند، نه چون کودکان دیگر. که اهل دروغ و دشنام نبود. رازگویی و رازکاری او با آن شگفتی ها که از او آشکار می شد بنی سعد را به حیرت واداشته بود. پس روزی که گزار پیشگویی از اهل کوچ به بنی سعد افتاد، مادرم حلیمه آن کودک قریشی را در آغوش گرفت و دوان دوان نزد آن پیشگو برد تا در پیشانی کودک آنچه را بیابان نشینان بنی سعد نمی‌خواندند او بخواند. پیشگو کودک راستکار و راستگوی قریشی را در مقابل نشاند و خود بر ساحل چشمان او به تماشا نشست. پس لحظه ای به درنگ گذشت که بانگ فریاد پیشگو زمین و زمان را به لرزه در آورد.
به جانم سوگند این کودک همان است که تخت پادشاهان را سرنگون خواهد کرد و در میان مردم عرب شکافی بزرگ پدید خواهد آورد. جانم سوگند این کودک همان است که تخت پادشاهان را سرنگون خواهد کرد و در میان مردم عرب شکافی بزرگ پدید خواهد آورد.
مادرم افسوس که زنده نماند تا کودک شیر دادش را امروز پیروز میدان حنین ببیند، همان کودک یتیم قریشی را که حتی زنان فقیر بنی سعد دایگیش را نمی‌پذیرد.
وعده پروردگار به پیامبرش که همانا پیروزی مسلمانان بود آشکار شد. از مخالفان بسیاری کشته میدان شدند و زنان و کودکان به اسارت در آمدند. شترها و گوسفندان، سیم و زر و هرچه گرانبها بود همه در دست پیامبر قرار گرفت تا میان یاران به عدالت خود قسمت کند.
میان اسیران که چشم انتظار روزهای سخت آینده بر خاک بیابان نشسته بودند، یکی من بودم، پریشان حال خود و پشیمان گذشته. دست افسوس بر دست دیگر می زدم و به خود نفرین می فرستادم که چرا ما خیشان محمد فریب مالک را خوردیم و به جنگ او پیش آمدیم. ناگهان گویی آسمان تاریک وجودم را برقی از امید روشن کرد. سوی پیامبر دویدم و گفتم منم شیما، دخت دای اطحلیمه، زنی از بنی سعد که دست حادثه او را و خانواده او را مقابل شما قرار داد. و آنگاه گریستم. پیامبر چون نام مرا شنید و نام مادرم حلیمه را، به گرمی پذیرایم شد و از حال خیشانم پرسید. داستان اسارت را برایش گفتم و پشیمانی و افسوس را. مهربان پرسید
اینک چه میخواهی؟
گفتم آزادی خود را میخواهم و آزادی اسیران را از بنی سعد و بنی بکر و یک سر تمام حوازن. گفت
من از قدر سهم خود و تمام فرزندان عبدالمطلب اسیران حوازن را به تو میبخشم، اما دیگران سهم انصارند و مهاجران.
پرسیدم چه کنم تا آنان نیز از سهم خود درگذرند؟ گفت
تو خود با ایشان سخن بگو.
از نماز آنگونه که پیامبر به من آموخته بود پیشا پیش انصار و مهاجران ایستادم و آنچه را میخواستم از ایشان خواستم. یاران پیامبر همه شرمگین از خویشاوندی او با ما، به حرمت پیامبر از سهم خویش درگذشتند و اسیران حوازن که بنی بکر و بنی سعد رقمی اندک از آنان بودند، طعم شیرین آزادی را دوباره چشیدند. صدای زنگ پای شترانی که ما را روزی دیگر سوی خانه می بردند، تنین کلام مادرم حلیمه را به خاطرم می آورد که تا پای مرگ نقل زبانش شگفتی های کودک آمنه بود.
همراهان گرامی، کم کم با پایان برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می‌شویم. در این لحظه تکراری حکایت آیه‌ها را می‌شنوید.
حکایات آیه ها.
بنامیاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه حکایات آیات را در خدمت شما پیگیری میکنیم که در ارتباط با شأن نزول آیات قرآنی است. انشاءالله که با همراهی این برنامه از بخش آن استفاده لازم را ببرید. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. کسانی که در بیابان زندگی می کنند از نظر جسمی انسانهای قوی و پرقدرتی هستند. اعراب یا عربها پیش از اسلام نیز از خاصیت زندگی در بیابان بهره برده و تندرست و پرفعالیت بودند و البته خودبین و متکبر. آنان جاهلان بودند که از شدت جهل و بیخردی به خود می بالیدند. از شراب و زنا و بیبندوباری لذت بسیاری می بردند و اوقات خوش و لحظات بیکاریشان را با نقل افکار جاهلانه و تخیلات شاعرانه که از غارتگری ها و قتل و بادگساری ها و عیش و نوش ها حکایت می کرد می گذرانیدند. این چنین سرگرمی های طبیعتاً به اعراب بت‌پرست و ثروتمند و عیاش یا حتی مردم تهی‌دست فرصتی باقی نمی گذاشت تا به خدا و مسائل مهم معنوی خصوصاً جهان پس از مرگ بیندیشند. عرب ها و مخصوصاً قبیله قریش وابستگی شدیدی به قبیله خود داشتند. آنان با تعصب خاصی از خانواده و قبیله خود دفاع می کردند، در حالی که با دیگر مردمان همچون ناسیونالیست ها و نجات پرستان امروزی از هیچ گونه غارت، دزدی، بی احترامی، خیانت و جنایت کوتاهی نمی کردند. با اعتقاد آنان خون تنها با خون پاک می شود. از این رو اگر فردی از قبیله او کشته می شد حتما می بایستی انتقام او گرفته می شد و همین هم باعث جنگ های خونونی می شد که گاهی این دشمنی ها همچون دشمنی دو قبیله بزرگ شهر یثرب یعنی اوس و خزرج ده ها سال ادامه می‌یافت. جنگ و خونریزی از نظر آنان عمل زشت و ناپسندی نبود. از این رو در اشعار خود آن را مورد ستایش قرار می‌دادند و در مقابل ترک جنگ را ننگی برای خود به حساب می‌آوردند. عرب ها علاوه بر قتل و غارت دیگر قبیله ها در بین خود نیز به خونریزی می پرداختن. از جمله قربانی کردن کودکان در برابر بت‌هایشان در آن زمان رایج بود، به طوری که مثلا پسر خردسال را می آوردن و در پیش بت سر می بریدن تا باعث برکت آنها گردد. رسم دخترکشی و زنده به گور کردن دختران نیز سنت دیگری بود که در میان عرب ها جاری بود. آنان برای حفظ آبروی خود به خاطر تجاوز و تعدی برخی از قدرتمندان دختران خود را زنده به گور می کردن. گاهی نیز با واسطه فقر و تنگ دستی دختران خود را که به کار جنگ و غارت نمی آمدن می کشتن تا سربار زندگیشان نباشد. تاریخ ایده زنی را که میخواست زایمان یا تولد کند در کنار چاهی میبردن. اگر بچهش دختر بود اون را در همون چاه دفن میکردن و اگر پسر بود با خود میآوردن. البته این شیوه دخترکشی عمومیت نداشت و همه جا معمول نبود و در برخی قبیله ها که از نظر مالی ضعیفتر بودن اتفاق میافتاد. عرب های دوره جاهلیت علاوه بر خاندان و قبایل خود نسبت به زبانشان نیز تعصب داشتند. از این رو خداوند بیان می دارد که اگر قرآن به زبان دیگری نازل می شد آن را نمی پذیرفتند و می گفتند که آن را درک نمی کنیم. البته این تعصب از روی بهانه جویی بود، زیرا با اینکه قرآن به زبان عربی نازل شد باز هم به آن ایمان ناوردن. شگفت آور اینکه عرب‌های جاهل مکه هنگامی که با فصاحت و بلاغت بی‌نظیر قرآن روبرو شدند گفتند قرآن را محمد از آهنگر رومی نصرانی که در مکه ساکن بود یاد گرفته است و یا از غلام ابن حضرمی که او نیز نصرانی بود آموخته است. در حالی که چگونه میتوان تصور کرد دو نفر مرد عجمی که از خارج حجاز آمده و به سختی با دیگران هم کلام میشدند این مطالب را به زبان عربی روان و شیوا و پیامبر صلی الله علیه و سلم تلقین کنند؟
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا. همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
شنوندگانی عزیز و ارجمند، شما برنامه معنوی و معرفتی حکایات آیات را می شنوید که از صدای خراسان پیشکش سمتان می شود. امید است در ادامه برنامه نیز همراهی شما را با خود داشته باشیم. عرب های دوره جاهلیت خود را از نژاد برتر می دانستند و معتقد بودند که نه فقط عرب برترین نژاد است، بلکه حتی شهرنشین های خود عرب را هم مردم فرومایه می دانستند و حتی کشاورزی و حرفه و صنعت را دور از شأن خود می دانستند و اگر هم مزرعی داشتند آن را با مزدوران می سپردن. این مردم خودپرست به شدت اهل خرافات بودند. به عنوان مثال وقتی مرد شریفی می مرد شطورش را کنار قبر او بدون آب و علف می بستند تا بمیرد. گاه پوست شطور را از علف خوش پر می کردند تا مرده برای سواری از آن استفاده کند. هنگامی که گرفتار خوشتالی می شدند برای طلب باران مقدار پارچه را با علف خوش به هم می بستن و آن را به دم گاو می بستن و آتش می زدن و گاو را به سوی کوه می راندن. گاو بیچاره بر اثر سوختگی نعره می کشید و آنان شعله های آتش را به جای برق و صدای گاو را به جای رعد تلقی کرده و این عمل را در نزول باران تأثیرگذار می دانستن. اگر زنی بچه هایش بعد از تولد زنده نمی ماندن می بایست باقیده آنها هفت بار بر کشتی مرد بزرگ قدم بگذارد تا بچه هایش زنده بمانند. آنان به هنگام بیماری بر گردن مارگزیده و عقربگزیده زیور آلات طلایی می آویختند تا شفا یابد. اگر علایم جنزدگی در کسی ظاهر می شد برای درمان او پارچه آلوده و استخوان مردگان را به گردنش می آویختند. همچنین اگر کسی بیماریش ادامه می یافت معتقد بودند که حیوان متعلق به دیوها را کشته است و از این رو برای پوزش طلبیدن هدیه های را در برابر سوراخی کوه می گذاشتند. اگر دندان فرزندانشان می افتاد آن را به آسمان پرتاب کرده و از آفتاب می‌خواستند که دندان بهتر از آن به فرزندشان بدهد. حیوانی عرب‌های دوره جاهلیت آنان را به قتل و خونریزی، تجاوز و شهوترانی و هر آنچه که مظهر حیوانی است و خشونت نیز می‌باشد وامی داشت و این روحیه حتی در انتخاب نام فرزندان نیز اثر می‌گذاشت. انتخاب نام‌های چون حرب به معنی جنگ، فهد به معنی یوزپلنگ، نمیر به معنی ببر، حبیره به معنی کفتار و غیره در این راستا بود. آنان بالاتافت و زیبایی مخالفت می‌ورزیدند و از آن دوری می‌جستند. بنابراین اسم‌های چون رحمان، رحیم و مجید برایشان ناآشنا بود و این نام‌ها را انتخاب نمی‌کردند. هنگامی که آیه 60 سوره فرقان بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و آنان را با سجده در برابر خداوند رحمان دعوت نمود، بهانه‌جویی کردند و گفتند این رحمان کیست و چیست؟ ما شخصی به این نام نمی‌شناسیم. تنها فردی که به این نام می‌شناسیم در یمن ساکن است. آیا او را پرستش کنیم؟ در پاسخ خداوند متعال این چنین پاسخ داد:
بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا.
و هنگامی که به آنان گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید، میگویند رحمان چیست؟ ما اصلا رحمان را نمیشناسیم. آیا برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور میدهی؟ این سخن را میگویند و بر نفرتشان افزوده می شود.
گفتنی است نام رحمان پس از نام الله گسترده ترین مفهوم را در میان نام های پروردگار دارد. آیه های 1-6 سوره رحمان پروردگار متعال را چنین معرفی می کند: نام مقدس رحمان رمزی از رحمت واسعی خداوند متعال است، چرا که اگر صفت رحمانیت خداوند نبود این چنین خوان نعمت را برای دوست و دشمن نمی گسترانید. سوره الرحمن بیانگر نعمت های مختلف عبارت از مادی و معنوی است که تمام خلایق را در بر گرفته و آنها را غرق در آن ساخته است، به طوری که کافر و مؤمن، فاسق و عادل، مخلص و منافق همه و همه از آن بهره برده و بی نصیب نمی مانند. با گفته مفسران می توان این سوره را سوره رحمت یا سوره نعمت نامگذاری کرد. دوستان همراه، وقتی برنامه امروز به پایان رسید. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان را به خدای متعال می سپاریم. ایام به کام، روز روزگار بر شما خوش.
خوب، همراهانی همیشگی و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های ما به پایان میرسد. بسیار سپاسگزارم که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه ها ما را همراهی کردید. همه شما را به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.